بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که شرط پنجم از شرایط تقصیر در نماز و قصر در نماز این است که این سفر سفر جائزی باشد. حالا در تعابیر فقها این تعبیر مختلف ذکر شده. برخی تعبیر کردن ان یکون السفر سائغا، برخی تعبیر کردن ان لا یکون فی معصیت الله، برخی تعبیر کردن ان یکون فی طاعت الله، که حالا این اختلاف تعابیر بعدن ما وقتی ادله رو میخواییم بررسی بکنیم در این که معقد اجماع چی هست اونجا تأثیر میذاره این اختلاف در تعابیر. عبارت مرحوم امام و مرحوم سید رو خوندیم. خب به حسب صناعت بحثی باید از عبارات قدما اشاره‌ای داشته باشیم. اولین عبارتی که می‌خونیم از عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد اول صفحه 587 مسئله 349. من این رو عرض کردم مکرر، الانم عرض میکنم. فقه اون جوهره اصلیش و اون چارچوب اصلیش با تسلط بر کلمات فقه هاست. یعنی اگر یک کسی بر کلمات فقه های قدما، بر کلمات قدما اگر تسلط نداشته باشه یا احاطه به کلمات قدما نداشته باشه این فقیه نیست اصلا. حالا یه حرفایی که این روزا گاهی ها دادن در فضای مجازی میبینه که واقعا باید پناه به خدا برد، که دیگه آمدن اسلام رو خلاصه کردن در همین ایمان قلبی و ایمان به خدای تبارک و تعالی و به امور اعتقادی، و میگن فقه رو در هر زمانی متناسب با اون زمان باید سامان داد. اینا حرفاییست که از عرض میشود که بدون دلیل، نه تنها بدون دلیل، از روی عدم اطلاعی بر فقه. همین تازه من دیدم در فضای مجازی کسی ادعا کرده که مثلا ارث یک میتی رو در هر زمانی به تناسب همون زمان باید ما بیاییم مطرح بکنیم. خب این معناش این است که بگیم دیگه خدا دین نداره اصلا. این معناش این است که ان الدین عند الله الاسلام رو یک خطی روش بکشیم. این معناش این است که بگیم دیگه چیزی به نام حدود الهی، حدود یعنی احکام، نه حدود به معنای اصطلاحی، چیزی ما به نام حکم الله نداریم. در هر زمانی یه عده‌ای رو مردم به عنوان وقلای زمان انتخاب بکنن، بگن خب حالا ارث‌ترین زمان چجوری باشه. و اثر شدیدتر، تأسف بالاتر این است که بعضی ها که مدعی مراحلی در مسائل حوزوی هستن، اینا میگن که حتی مسئله زمان و مکان میتونه اوقات نماز رو تغییر بده. خب حالا اگر ما آمدیم اوقات نماز رو تغییر دادیم، خب رکعات نماز هم تغییر بدید، بگید اونی که جوونه صبح خوابش میاد لازم نیست باشه، اونی که نمیدونم بیدار اصلا او درکت بخونه، اونی که خوابه، خب این شرندیات رو خب بیاید مطرح کنید. خب این معناش نیست که دیگه ما چیزی به نام دین نداشته باشیم، این یعنی بیدینی. منتها این رو میان در قالب این که حقیقت دین ایمان است و حقیقت دین اعتقاد است، و اون ایمان و اعتقاد اگر کنارش تقید به این احکام نباشه هیچ ارزشی نداره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح در رقصش عمل به احکام دینه. نمیخوایم منحصر به این بکنیم، ولی در رقصش عمل به احکام دینه. چطور ما میتونیم بیاییم بگیم که این احکام رو در هر زمانی ارثش رو تغییر بدیم، قضاوتش رو تغییر بدیم، حدود الهی رو تغییر بدیم، دیات رو بیاییم تغییر بدیم، نکاح رو بیاییم تغییر بدیم؟ خیلی روشن عرض بکنم، این حرف معناش این است که یک زن و شوهری که بخوان زندگی بکنن دیگه نیازی به عقد ازدواج هم نداشته باشن. این غیر از اون بحث معاتاته. در معاتات معناش این است که طرفین التزام به ازدواج دارن، اما لفظ انکحت رو نمیارن. تازه همون رو هم فقها قبول نکردن، ولی این فکر میگه نه، همین که زیر یه سقف دارید با هم غذا میخورید، استراحت میکنید، همینه ازدواج، همینه. این فکر سر از این در میاره. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام عرض بکنم که فقیه کسیست که تسلط و احاطه بر فقه قدما داره. ببینید سؤال جواهر رو، ببینید مرحوم شیخ انصاری رو، اینا وقتی توی مسئله این وارد میشن غالبا قال شیخ و فلخلاف از مرحوم شیخ طوسی و از قدما شروع میکنن، از قبل از شیخ حتی. خب مرحوم شیخ در خلاف میفرماد المسافر و فی معصیتن لا یجوز ان یقصر، یا لا یجوز ان یقصر، هر دوش میشه خون. این نمیتونه نمازشو قصر بخونه. مثل ان یخرج لقطع طریق، بره برای این که راه مردم رو بخواد ببنده. قول سعایت به مسلمن، میخواد پاشو بره پیش یک کسی نسبت به یک مسلمانی سعایت بکنه، یا حتی نسبت به یک معاهدی کافر معاهد. او قاصدن لفجورن، به قصد شرب خمر پاشو بره، بره هش برسخت نعوذ بالله، به قصد این که اونجا شرب خمری بکنه و برگرده. او عبدن ابغ من مولا، عبدی که از مولاش فرار کرده باشه. او زوجتن حربت من زوجها، یا زنی که از شوهرش فرار کرده، از خانه فرار کرده و حالا رفته سفر. او رجل حرب من قریمهی، یا یه مرد مدیونی برای این که دائم میاد در خونه میگه پول من رو بده، پا میشه فرار میکنه از او دور بشه. معل قدره علا اداء حقه، قدرت بر اداء حقش هم داره. ولا یجوز له ان یفته، این حق افطار کردن نداره، این اولا. ولا ان یأکل میتتن، این آدمی که سفرش سفر معصیته حق خوردن اکل میته، یعنی حق خوردن میته نداره. و بهی قال شافعی و مالک و احمد و اسحاق، می فرماید از علمای اهل سنت هم اینا با موافقن. حالا عرض میکنم، و قال قومون، قومی گفتن سفر المعصیه که سفر طاعه فی جواز تقصیر سواهون، برخی گفتن سفر معصیت با سفر طاعت در قصر نماز مساویه، گفتن فرقی نمی کنه. ذهب الیه الاوزاعی و ثوری و ابو حنیفه و اصحابه. ابو حنیفه مخصوصا گفته فرقی نمی کنه، نماز شکسته میشه، چه سفر سفر اطاعت باشد چه سفر سفر معصیت باشد. بعد شیخ فرماید دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فیه، این یک دلیل اجماع. و ایزن العبادت ثابتتون فی الذمه، نماز چهار رکعتی مسلم در ذمه انسان ثابته. لا یجوز اسقاطها الا بدلیل، حالا اگر بخواد این نماز رو دو رکعتی بکند نیاز به دلیل داره. و لیس هنا ما یکته و اما قالو، اونچه که اینا گفتن چیزی که برای انسان قطع بیاورد به این که این نمازش رو قطع بکند و تقصیر کنه نیست. بعد میان سراغ این اکل میته. خب شاید تا اینجا زیاد شنیده باشید که نماز مسافر اگر سفرش سفر معصیت باشه نمازش تمام. میفرماید و ایزن قوله تعالی حرمت علیکم المیته، آیه سوم از سوره مبارکه مائده تا میرسه به این ذیل آیه، فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم، کسی که در مخمصه، مخمصه اون گرسنگی شدید رو میگن، اگر مضطر شد این فرمد مانعی نداره که اکل میته کنن. منتها یه شرطی در آیه میاره، غیر متجانف لاثم، تجانف به اثم نکند. حالا تجانف به اثم مفسرین مختلف معنا کردن، بعضی ها گفتن تجانف به اثم یعنی حالا که به میت رسید دیگه زیاد روی نکنه، به اندازه ای که این رو از گرسنگی نجات بده بخوره. حالا رسید بگه الان مسترم و تو بیابانم و گرسنه هستم، حالا پیشنه دل سیری از این میته بخوره، نه حق نداره. برخی هم گفتن نه، این در صورتی میتونه از این میته بخورد که برای گناه تجانف، یعنی تمایل به میل گناه و به میل معصیت نرفته باشه. اما اگر یک کسی از خانه، از شهرش برای انجام یک معصیتی خدای نکرده میره، این اگه مسترم شد حق خوردن میته را نداره. مرحوم شیخ طوسی همین رو قبول میکنه، میگه و هازا، یعنی کسی که سفرش سفر معصیته، متجانف لاثم، این تجانف داره. هر سن سه چهار احتمال در این غیر متجانف هست که احتمالی که حالا همه اینها مراد باشه بعید نیست. آیه دیگه هم در سوره بقره داریم، فمن سر غیر باغن ولا آد. خب این عبارت شیخ طوسی. بعد از مرحوم شیخ، مرحوم محقق در معتبر یک عبارت مفصلی داره. ایشون می‌فرماید از شرط الثالث ان لا یکون السفر معصیتا واجبا کان او مندوبا او مباحا و بهی قال اکثر اهل العلم. مرحوم شیخ طوسی فرمود، عرض می‌شود که و دلیلنا اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی. مرحوم محقق که متوفای 676 هست میگه قال اکثر اهل العلم. خب حالا این تعبیر رو دقت داشته باشید تا بعدا در دلیل اجماع بعد میگه و ان ابن مسعود لا یقصر الا یا لا یقصر الا فی حج او جهاد لان الواجب لا یترک الا لواجبه و قال العطا لا یقصر الا فی سبیل الخیر لان النبی صلی الله علیه و آله قصر فی واجب او ندب. بعضی ها گفتن این سفر باید مصداق خیر باشه. حالا در تعابیر روایات بعدا میخونیم داره مصداق فی سبیل الحق فی معصیت الله، اینا تعابیری است که عرض میکنم که در روایات وارد شده مشیعن لسلطان، اینا که حالا وقتی به روایات برسیم عرض میکنیم. اون وقت نکته اینه، مرحوم محقق در معتبر میفرماد لنا قوله تعالی و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. از خود این آیه میخواد این شرط رو استفاده کنه. دیگه توضیح هم نمیده مرحوم محقق که از کجای این آیه. تنها کسی هم که دیدم به این آیه تمسک میکنه برای ما نحنفی مرحوم محققه. توضیح نمیده از کجای آیه استفاده میشه. بگین که خدای تبارک و تعالی وقتی این فرماده که چون ببینید به حسب صناعت و اصولی میگیم آقا آیه مطلقه، میفرماد اذا ضربتم فی الارض، وقتی شما ضرب در ارض کردی، ضرب در ارض مسافرت، حرکت در روی زمین، خب این اطلاق داره، اهم از این که این ضرب برای اطاعت خدا باشه یا برای معصیت باشه. چی در ذهن مرحوم محقق بوده علیه الرحمه که به این آیه تمسک کرده برای ما نحنفی؟ آیا میتونیم بگیم خدای تبارک و تعالی به مناسبت حکم موضوع، خدا معصیت رو هیچوقت موضوع برای حکم خودش قرار نمیده، معصیت رو موضوع برای یک حکم تسهیلی قرار نمیده. خداوند داره به مؤمنین میفرماد نمازتون رو باید تمام بخونید، اما اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، پس به قرینه مناسبت حکم موضوع اون ضربی موضوع برای قصر در نماز است که مصداق برای حرام نباشه. این رو از راه قرینه مناسبت حکم موضوع، چون خدا داره یک ارفاقی میکنه. البته بعداً خود مرحوم محقق هم به مسئله ارفاق هم جداگانه استدلال میکنه. حالا اینم در ذهن شریفتون باشه. و بعد روایتی رو محقق نقل میکنه تا و بعد ادله، که حالا اینو در ضمن ادله ذکر خواهیم کرد. این جلد دوم معتبر صفحه 470 فرمود. بله خب اکثر این آنها همه راست نه گفتم، ولو بعدن هم به عنوان دلیل جدا میاره، ولی لعل از آیه به همین جهت استفاده کرده که چون داره یک حکم تسهیلی را، یک حکم ارفاقی رو برای مؤمنین جعل میکنه، این تناسبش با این است که این معصیت نباشه. بعد از مرحوم محقق عرض میکنم که بیم سراغ کلام مرحوم علامه. مرحوم علامه در کتاب تذکره ایشون میفرماد انما یترخص المسافر اذا کان سفره سفر طاعت او مباح، فان کان سفر معصیت او لسید لهو و بتر لم یجوز له الافطار عند علمائنا اجمع. علامه مسئله عند علمائنا اجمع رو داره در کتاب تذکره. حالا بعدم مثلا میرسیم به زمان صاحب مدارک، صاحب مدارک یه هاز شد مجمعون علی بین الاصحاب کما نقله جماعتون من هم المصنف المعتبر، چون مدارک شرح چه کتابیه؟ شرایع. میفرماد این اجماع رو جماعتی نقل کردن از جمله محقق در معتبر، علامه در جمله از کتبش این اجماع رو نقل کردن که عرض کردم خود شیخ طوسی هم آورده. تعجب چرا صاحب مدارک به تعبیر شیخ اشاره نکرده؟ پس ببینید آقایون، تا اینجا ما این عبارات این چند فقیه بزرگ که از استوانه های فقه هستن خوندیم، اینا تصریح دارن به این که این مسئله اجماعیه. صاحب جواهر ایشون هم دلیل اول رو اجماع قرار میده، میگه تحصیلن و نقلن مستفیزن کم نصوص، میگه نقلش هم مثل نصوص مستفیده، ادیم زیادی نقل کردن اجماع رو. فقط تنها نکته این است که چرا محقق در معتبر فرمود و بهی قال اکثر اهل العلم. و محقق وقتی میگه اکثر اهل العلم یعنی اکثر از فقهای عامه و خاصه مرادشه، چون ابو حنیفه و اوزائی و اینا قائل نبودن محقق این رو گفته. اگر بگیم مراد از اکثر و اهل العلم از میان فقهای شیعه، این معلوم میشه که محقق باید اشاره کنه که این شرط مخالف در میان فقهای شیعه داره، ولی ظاهر همینه، همون معنای اوله. اکثر و اهل العلمی که در عبارت محقق آمده یعنی من العامه و الخاصه. لذا شیخ طوسی، محقق، علامه، اینا تصریح به اجماع کردن و مسئله اجماعیه. خب اهل علم وقتی میگن عنوانیست که غیر شیعه هم میگیره، خود تعبیر اهل علم. حالا این دیگه باید تو کتابای محقق کار بشه، ببینید جای دیگه این اصطلاح رو ایشون یا دیگران که اعم از فقهای شیعه و سنی باشه به نظر من عبارت ایشون ظهور در این داره. خب ببینید، حالا یه مطلب این است که مسلم دلیل اجماعه، ولو حالا اینجا آیه داریم، روایات داریم، ادله دیگر هم داریم، اما دلیل اجماع خودش یک دلیل مستقله، مسئله مورد اتفاقه. بحث در این است که معقد این اجماع چیه. حالا ما بعدن یه بحثی داریم که آیا همون که دیروزم خوندیم از امام مرحوم سید، آیا بین اونجایی که خود سفر معصیته یک، و اونجایی که غایت و هدف معصیته، سفر معصیت نیست اما میخواد بره برای شرب خمر، فرق وجود داره یا نه؟ آنون به اطلاق تمسک میکنن. خب به اطلاق روایات باید بعدن روایات رو ببینیم، اما تو کلمات صاحب جواهر میگه معقد اجماع اطلاق داره. اگر ما خب عبارت مرحوم شیخ در خلاف رو ملاحظه فرمودید، میگه فی معصیتن، بعد میگه اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی، خب اولا در عبارت شیخ طوسی معقد اجماع روشن نیست خیلی، فقط مجمله که آقا باید سفر جایزی باشه. مثال هایی هم که زده، یه وقت میگن قد اجمع الفقها ها که من شرائط القطع ان لا یکون فی معصیت الله. اونجا ما میگیم به این فی معصیت الله به اطلاقش چه میکنیم؟ تمسک میکنیم. اما الان از عبارت مرحوم شیخ چنین عبارت روشنی بله میدونم، اینا همه مثاله، اینا مثاله، در این مثال ها مناقشه وجود داره. اونجا که میگه اجماع الفرقه، اجماع بر چی؟ نه تو برای مثال ها اجماعی نیست. ببینید حالا عرض کنم، مرحوم محقق در معتبر گفتن لا یکون از سفر و معصیه خوبه، میگه و بهی قال اکثر و اهل العلم، این درسته. مرحوم علامه در تذکره میگه اذا کان سفره سفر طاعت او مباهن، بعد میگه انده علماء اینو اجمن، اونجا این کلمه معصیت نداره، بلکه داره بعدش فین کان سفر معصیت. میخوام عرض بکنم یه چیزی بعدا در عبارت صاحب جواهر میرسیم، ایشون میگه معقد اجماعات اطلاق داره. عرض ما و تعلیقه ما بر فرمایش صاحب جواهر است که معقد اجماعات روشن نیست، یعنی یک تعبیر واحدی که همه بیان اون تعبیر رو ذکر بکنن، این در معقد اجماعات نیست. خب پس دلیل اول شد اجماع، دلیل دوم همین آیه شریفه شد. ما آیه شریفه رو قبول داریم، همین که مرحوم محقق در معتبر اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة. ببین چون خدای تبارک و تعالی در مقام تسهیل بر مؤمنینه، لذا مناسبت حکم موضوع این است که این ضرب یک ضرب در معصیت نباشه، این ضرب یه ضربی در غیر معصیت باشه. البته این احتمال هم وجود داره که چون خطاب به مؤمنینه اذا ضربتم و مؤمن به ما انه مؤمن، ضرب برای معصیت خدا نمی کنه. اینم به عنوان حالا بیان دوم برای این آیه، یعنی یک بیان این است که از راه مناسبت و حکم موضوع استفاده کنیم، بیان دوم خطابی است که در آیه اذا ضربتم، توی ضربتم به مطلق انسان ها، یعنی ضربتم ایها المسلمون، ضربتم ایها المؤمنون، به همه افراد که خطاب نداره. خب الاجماع فی المقام محصلون، شما کلمات قدما رو برید ببینید همه قبول دارن این رو. یک اجماع منقول، عرض کردم ببینید فقاهت صاحب جواهر رو میگه این نقلش نقل خبر واحد نیست، خبر چیه؟ نقلش مستفیضه. شما اونی که توی اصول بحث میکنید آره اجماع منقول، دنبالش میگن علی اجماع منقول به چی؟ به خبر الواحد، اما این خبر مستفیضه، لذا خبر مستفیض رو معمولا آقایون مورد اعتنا قرار میدن. اجماع مدرکی اولا معلوم نیست مدرکی باشه، حالا ثانیا مدرکی باشه، شما که مبنای ما رو میدید ما اجماع مدرکی رو قبول داریم، اجماعی که یقینی جل مدرکم باشه رو نظر ما اشکالی نداره. چی؟ چرا دیگر مستقله؟ وقتی ما میگه اجماع مدرکی رو ما قبول داریم، حتی یعنی به عنوان دلیل مستقله. ببینید این اجماع در اینجا نظیر اونیست که مرحوم شیخ میگه الاجماع قبل الدلیل و قبل الادله، یعنی یک فقیهی بره تو کلمات فقها قور بکنه از شیخ و قبل از شیخ و بعد از شیخ تا زمان مرحوم علامه که قدما هستن کاملا همه فقها اینو گفتن. فقط در تازه علمای اهل عامه هم قبول دارن، اونم اکثرشون قبول دارن. ابو حنیفه و اوزاعی گفتن که نه فرقی نمی کنه این سفر سفر طاعت باشه یا سفر معصیت باشه. نه مدرکی میگن به هیچ دردی نمی خوره. آقایونی که میگن محتمل المدرک یا قطعی المدرک این فایده ای نداره، میگن اصلا به هیچ دردی نمی خوره. خب عرض میکنن یه دلیل سومی رو باز در کلمات محققه که اینم اشاره به شد صاحب جواهر همین دلیل سوم رو آورده. مرحوم محقق در معتبر میگه ان الرخصت اعانه علی السفر و رفق لتحصیل قرض السفر فالاذن له اعانه علی المعصیه. مرحوم محقق میگه ترخیص در قصد نماز این یک کمکیست در این سفری که این آدم داره میکنه، خدا از این طریق داره کمکش میکنه و رفق و مداراست با انسان که این انسان به قرضی که از این سفر داره برسه. حالا اگر شعاره بگه من در سفر معصیتم به تو اذن میدم که نماز شکسته بخونی، میشه اعانتون علی المعصیه و اعانه بر معصیت بر خدای تبارک و تعالی قبیه. شعاره وقتی که به ما میفرماد ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، حالا بنابراین که ما بگیم هم تعاون هم اعانت هر دو حرامه، چطور خود شعاره میاد اعانت بر اسم بکنه؟ صاحب جواهر هم همین دلیل رو هم آورده، ایشون فرماید مشروعیت القصر للارفاق بالمسافر والاکرام له کما یؤمی الیه مرسل ابن ابی امید ان الصادق علیه السلام. می‌فرماید تو بعضی از روایات هم به این مسئله ارفاق اکرام اشاره شده و هما صاحب جواهر میگه یعنی این ارفاق و اکرام لا یستحلهم العاصی به سفره قطعا، کسی که عاصی به سفرش هست این اهلیت نداره. خب ببینید به نظر ما این دلیل قابل مناقشه است، برای اینکه ما بعدن میاییم میگیم که اگر در سفر معصیت واقع بشه، یا آدمیست که دائما غیبت افراد میکنه دائما داره نسبت میده به افراد، یا اهل شرب خمر سفرش برای شرب خمر نیست اما هر جا میره خمر همراهشه، خب اینجا اون اکثر میاد میگن اینجا نمازش قصره. و اگر این دلیل دلیلیت داره مطلق ارفاق مطلق اکرام بر کسی که مسافر ولو در سفر این کار انجام بده اون قبیحه، این اولا. ثانیا این مسئله حالا رو مبنای مشهور که میان بین علت و حکمت فرق میگذارن، این حکمت قصد در نمازه، حکمتشه، اما این علت نیست که بگیم حکم دائر مدار اینه. حکمت این که شعار فرموده نماز رو شکسته بخوانید این است که تخفیفی باشه برای اون. شعار میگه عرض نماز رو شکسته بخوانید، اما این به عنوان علت نیست که بگیم خب حالا اگر در یک جایی کسی استحقاق تخفیف نداره این بگیم اینجا حکم منتفی میشه. این هم اشکال دوم که عرض کردم، این اشکال دوم رو مبنای مشهور اصولی در فرق میان علت و حکمت هست که ما بله
اگر این
اما در سفر تصادفا واقع میشه. نداره بله؟ نداره نداره. ولی آیا شعاره این کسی که چنین مقارنی در سفرش داره مناسبه باز به این آدم بگه که تو نماز شکسته بخون؟ فهمی داریم میگیم ما؟ نه، اینی که صاحب جوار میگه و هما لایستهل و هما ال آسی، این آسی مطلقا لایستهل، چه آسی که اصل سفرش اسیان باشه، چه آسی که سفرش مقدمه برای اسیان باشه، چه آسی که سفرش مقارنه با معصیت باشه. چرا دیگه؟ هیچ کدومشون چهاره به هیچ کدوم نباید تخفیف بده، در حالی که اون قسم سوم رو کثیری از فقها گفتن نمازش قصره و نمازش تمام نیست. پس ببینید تا اینجا عرض از وقت گذشته، حالا بعضی از آقایانم میخوام برای نماز برن.